محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لله النور، بسم الله النور،
بسم الله نور النور.
سلام به نور، سلام به نور علی نور، سلام به پنجره ها که عاشق نورند، و سلام به روز که همراه نور است. ثانیه ها را شمردم تا به لحظه تماشایت برسم و با آغوشت که روحم سخت محتاج اوست. من با هر اذان مهمان رحمتت می شوم یا ارحم الراحمین. کمک کن تا انتخاب‌های زندگیم با تو همسو باشن و مثل یه برگ پاییزی بدون هیچ کلام و اختیاری به سوی تو حرکت کنم، ای سر تا سر نور و زیبایی.
خوشا آنان کلا یارشان بی که هند و قل هوله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نماز بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی. الهی الهی بیا جانا که جانانم توی تو. بیا جانا که سلطانم توی تو. خودونی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمانم توی
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت. در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جامگان آسمانی
بسم رب شهدا و صدیقین. هویت سلامت با سپید جامگانی معنا پیدا می کند که رسالتشان سلامت انسان است و بخشیدن زندگی دوباره. نام مرتضی خوشوقت شیله‌سر، متولد ششم شهریور ماه 1359، بندر انزلی، استان گیلان. تحصیلات فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی. محل خدمت مرکز پایش سلامت اداره بهداشت و درمان نزاجا. شهادت دوم آبان ماه 1399. شنونده برنامه سپید جامگان آسمانی هستین، کاری از شبکه رادیویی سلامت، و ما در این برنامه همراه هستیم با سرکار خانم فرزانه محسنی، همسر سرهنگ دوم مرتضی خوشوقت شیله‌سر، از مدافعان سلامت ارتش جمهوری اسلامی ایران، که در ابتدا از ایشون می‌خوایم که در خصوص این شهید بزرگوار توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
بنده همسر شهید سلامت، شهید سرهنگ دوم مرتضی خوشوقت هستم. آخرین محل خدمتی همسرم توی مرکز پایش سلامت نزاجا بود. ایشون توی آزمایشگاه مشغول به کار بودن که در همین مکان به ویروس منحوس کرونا مبتلا شدن. همسرم انسانی مهربان و خوش‌قلب بود. همیشه توی زندگی فکر آسایش و راحتی من و دخترم بود. با تلاش فراوون بهترین امکانات رو برای من فراهم می‌کرد.
شنوندگان گرامی، من که با خانم محسنی صحبت می‌کردم گفتند که سرهنگ دوم مرتضی خوشوقت پسرخاله ایشون بودن. خب به هر حال وقتی که فامیل بودن، رابطه فامیلی داشتن، از بچگی با هم بزرگ شدن و قطعا خاطرات زیادی دارن. دو نفری که از بچگی بزرگ میشن کنار هم دیگه، با هم ازدواج میکنند و بچه دار میشن. از خاطرات دوران کودکیتون بگین.
همیشه شهرستان میرفتیم با هم دیگه، خب خیلی بازی میکردیم، با هم دیگه خیلی خوب بودیم. وقتی هم که ازدواج کردیم باورمون نمیشد که مثلا هم دیگه رو انتخاب کردیم برای زندگی کردن. با اینکه خانواده همون هر جفت خانواده مخالف بودن، اما ما چون که هم دیگه رو خیلی دوست داشتیم با هم دیگه ازدواج کردیم. همسرم برای دانشگاه قبول شده بود، از شهرستان اومده بود تهران. بعد چون با امینا نمیذاشتن توی خوابگاه بمونه، میومد خونه ما مونده بود با هم دیگه. چون که خیلی هم صمیمی بودیم، روز به روز علاقمون با هم دیگه بیشتر میشد و پایه ازدواج همونجا ریخته شد.
چه سالی ایشون دانشگاه قبول شدن اومدن تهران و فکر میکردین که روزی همسر ایشون بشین؟
همسرم سال 87 بود دانشگاه علوم پزشکی تهران تو 2 رشته قبول شد، هم رشته علوم آزمایشگاهی هم رشته بیهوشی، اما چون که علاقه به علوم آزمایشگاهی داشت این رشته رو انتخاب کرد و از اولم فکر نمی کردم که با همسرم بخوام ازدواج کنم. خیلی اتفاقی مهرمون تو دل هم دیگه رفت و مجبور شدیم ازدواج کنیم دیگه، چون هم دیگه رو واقعا دوست داشتیم. خیلی مهربون بود، خیلی واقعا مثل یه پشت بود برای آدم، واقعا از ته دلش دلسوزی میکرد برای همه، همون که بی‌منت برای هر کسی کاری رو انجام میده، همون که واقعا یه مرد واقعی بود. تو زندگی هم خیلی جواب خیلی کسا ثابت کرد که بدون منت برای هر کسی کاری رو انجام میده.
اتفاق مثل پرواز، بهانه ای فقط واسه شکفتن، اتفاق خوبه تا بدونی جدا نمیشه دستای تو و من. اتفاق مثل بارون سر میرسه تا تو بهاری بشی، تو دل سبز برکه ها بخندی، توی کبیر خوش جاری بشی.
سرکار خانم محسنی، حالا با توجه به اینکه شما با شهید حدود 18 سال تقریبا زندگی کردین، از روزهای ابتدایی ازدواجتون بگین. قطعا هر ازدواجی با سختی‌های شروع میشه و اینکه بتونی یک زندگی رو بسازی و پیش ببری 18 سال خیلی سخته.
زندگی ما اینجوری شروع شد که جفت خانواده واقعا به صورت 100% مخالف بودن. جوری بود که این خانواده من جهیزیه برام نخریدن، خانواده همسرم هم که عروسی برام نگرفتن. همسرم با مقدار پسندازی که برای خودش داشت یه سفر زیارتی مشهد رفتیم و یه خونه اجاره کردیم که همون بعد از سفر مشهد اومدیم سر خونه زندگی خودمون. اما خب تو این مدت زندگی خوبی داشتیم، زندگی نبوده که واقعا، یعنی از هر کی بپرسی واقعا حسرت زندگی ما رو می‌خوردن. اینقدر که مثلا همسرم آدم پایه، آدم مهربونی بود، یعنی هر کاری رو برای آدم انجام میداد. فقط کافی بود از توی دلت یه خواسته یا توی دلت بگذره، واقعا با تمام وجود اون کار برات انجام میده.
چقدر خوبه حالم، روشن میشه فالم وقتی که دوباره به هم میرسیم. چقدر خوبه این که هر جایی که باشیم همیشه تو خونه کنار همیم. وقتی خونه تو آرامشه حتی دنیا میتونه زیبا بشه، پس چقدر خوبه با هم بمونیم. میسازیمش آینده را وقتی داریم روی لبامون خنده را، هر جا که هم دل باشی میتونیم.
مدافعان سلامت در دوره شیوع کرونا همچون مدافعان امنیت برای حفاظت از جان مردم مایه گذاشتند.
توی دوره کرونا، اوایل کرونا که خیلی ها مثلا از این ویروس واهمه داشتن و میترسیدن، اما خب همسر من جز اولین نفرایی بود که داوطلبانه توی نقاهتگاه صحرایی که توی شهر قم ارتش برپا کرده بود برای بیماران کرونایی که آزمایش روشون انجام بشه، همسر من با تمام وجودش مثلا خودش داوطلبانه با وسیله شخصی که مال خودمون بود، حتی وسیله ها، کیتا یا دستگاه آزمایشگاهی رو خودش مثلا برای شهر قم مثلا هم میکرد. فکر کنم حدود 2 هفته شد که توی نقاهتگاه بود که ما فقط به صورت تلفنی میتونستیم اونم چند ثانیه مختصر که بزنیم جویای حالش بشیم، ازش استفاده کنیم، مثلا صحبت کنیم. یه نقاهتگاه هم ارتش توی خیابون سئول فکر کنم 1 ماه بعد از مال قم برپا کردن، اونجا هم بازم همسرم شرکت داشتش توی قسمت آزمایشگاهش که روی بیماران کرونایی تست انجام میدادن. روزانه 300 تا 500 نفر مراجعه کننده داشتن که برای اینکه تست بگیرن یا آزمایش بگیرن برای پایش سلامتشون. که یک روز که اومد خونه از محل کارش با تب و لرز خیلی شدید تا صبح سر کرد، رفت فردای صبحش رفت بیمارستان 501. الان هم اون آقا هم شهید شدن، آقای محقق نژاد، که سیتی انجام دادن براشون، که تست و سیتی انجام دادن که گفتن که کروناشون مثبته.
سنگر نداری مثل یه سرباز، بی سنگر از جونم دفاع کردی، با دست های مهربونت باز منو به غم بی اعتنا کردی. من میدونم تو خسته ای، اما یه خم به ابروت هم نمیاری، تو میذاری کف دستت، میترسی اما کم نمیذاری، نمیذاری. تو سنگر رو خالی نمیذاری تا اون روزای خوب برگرده، اصلا نمیشه یه ترانه گفت قصه تو، یه مثنوی درده.
شما اشاره‌ای داشتید به در واقع نقاهتگاهی که در شهر قم در واقع ایجاد کرد ارتش. من خاطرم هست روز 30 بهمن ماه 1398 اولین روزی بود که ساعت 12 ظهر اعلام شد که در واقع ویروس کرونا وارد کشور شده، و خب ترس و وحشتی که طی ماهای قبلش اتفاق افتاده بود با همه‌گیری که در چین شروع شده بود و اطلاعاتی که در مورد این بیماری وجود نداشت، فقط خبر می‌رسید که حالا قرنطینه عمومی در چین آغاز شده با اون فیلم‌هایی که به ما می‌رسید، فیلم‌هایی که تقریباً وحشت رو در دل هممون ایجاد می‌کرد و هممون قطعاً می‌ترسیدیم. ایشون گفتن که جز اولین نفراتی بودن که به صورت داوطلبانه در اون نقاهتگاه حضور پیدا کردن. شما سعی نمی‌کردید، حالا به هر حال هممون میترسیدیم، بیماری جدید بود، سعی نکردین که منصرفشون کنین؟
نه، منصرف که نه، چون میدیدم خودش علاقه داره که بره، میگفت فرقی نمیکنه مثلا چه من برم چه کسی دیگه بره. حتی یکی از دوستاشم تو این وقت همسرم فوت کرده بود توش نوشته بود که مثلا جناب سرهنگ چرا نذاشتی که مثلا من جات برم، چرا تو دختر داشتی، من مجرد بودم، چرا گفتی من نمیخوام برم؟ اما خود همسرم میگفتش که کاری که وظیفه‌ای که با بر مردم انجام بده، فرقی نداره چه من برم چه کسی. اما خب من کاری نکردم، منصرف دلتنگ میشدم تو اون دو هفته، شاید ساعتها گریه میکردم از نبودش، اما خب باید این سختی رو تحمل میکردیم تا این ویروس از بین بخواد بره.
با صدای دانش، نشاط آرامش همراه هستیم و ما در این برنامه همراه هستیم با سرکار خانم فرزانه محسنی، همسر شهید خدمت، سرهنگ دوم مرتضی خوشوقت شیلسر از مدافعان سلامت بهداشت و درمان نزاجا، که خب حالا به هر حال ایشون طی روزهای اول، ماهای اول حضور داشتن در فعالیت‌هایی که در حوزه پیشگیری و در واقع خدمت رسانی به بیماران کرونایی انجام می‌شد، و خب خیلی از مدافعان سلامت روزهای اول به دلیل اینکه امکانات حفاظتی وجود نداشت خودشون هم مبتلا به این ویروس و بیماری شدند. ایشون چند بار خودشون مبتلا شدند به بیماری کووید 19؟
آره، همسرم فقط یک بار کرونا مبتلا شد، اونم که به شدت زیادش تو موج دو کرونا بود، که خیلی نگران من بود چون چند نوع بیماری زمینه‌ای دارم خودم. اونقدی که استرس مثلا بیماری منو داشت، بیماری خودشو نداشت، فکر میکرد مثلا این بیماری منو از پادر میاره، در صورتی که خب من و دخترم هم دقیقا همون ویروس رو گرفتیم اما بدون هیچ علائمی. اما همسر من در طی 6 روز که تو خونه ازش پرستاری کردم، بعد از مبتلا شدن که تستش مثبت در اومد، بعد از 6 روز تنگ نفس خیلی شدید گرفت. زمانی هم که بردیم بیمارستان فیاض بخش که بستریش کنیم، که خواهرم هم پرسنل همونجاست، دیگه دکتر گفتش که کل ریه درگیره، فقط یه فضای خیلی کمی مونده برای تنفسش، که درجا بستری کردن. حدوداً 10-11 روزم بیمارستان بستری بودن که بعدم شهید شد.
همه دنیا بخواد و تو بگی نه نخواد و تو بگی آره تمومه، همین که اول آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه.
روزی که میزبان ناخواسته ویروس کرونا شدیم، باور ما نمیشد که این میهمان جا خوش کند و هر روز با خبری ناگوار از کوچه عزیزانمان رنگ غم و ناامیدی بر چهره سرزمینمان بزند. شنونده برنامه سپید جامگان آسمانی از شبکه رادیویی سلامت هستین و ما در این برنامه همراه هستیم با خانواده شهید خدمت سرهنگ دوم مرتضی خوشبخت شیلسر از مدافعان سلامت ارتش جمهوری اسلامی ایران که متاسفانه دوم آبان ماه 1399 به شهادت رسیدند. خب میخوایم همراه بشیم با دختر این شهید بزرگوار و از ایشون میخوایم که در خصوص پدرشون بفرمایند.
مطهر خوشبخت هستم، دختر شهید مدافع سلامت مرتضی خوشبخت شیلسر. پدرم خیلی مهربون بودش، تمام تلاششون میکرد که به همه تا جایی که میتونست کمک کنه، به خیریه کمک میکرد. تو بچگی منو میبرد سر کارش، حالا به بهونه نقاشی کردن یا بعضی وقتا کمک کردم بهش، تو آزمایشگاه کمکش میکردم. هر وقت که حوصله‌ام سر میرفت من همیشه میبردش پارک، بازی میکرد باهام. براش فرق نداشت چه ساعتی باشه، چه شب باشه، چه روز باشه، خسته باشه یا نه، همیشه برام وقت میذاشت، هم برای من هم برای مامانم وقت میذاشت. که چند روز بعد اینکه بابام فهمید خودش کرونا داره، به خاطر اینکه ترسیده بود، هم من هم مامانم بردش که آزمایش بدیم. مامانم منفی شده بود ولی من مثبت شده بودم.
خون شهیدان نزاجا جاری شده در کوه و صحرا، چشمه به چشمه زندگی بخش، هر قطره اش موجیز دریا، هر سال پیکار و حماسه، سربازی و شور و فرینی، نام شما را جاودان کرد گردان نیروی زمینی.
شما اشاره‌ای داشتین به این که در زمانی که همسرتون مبتلا شده بودن و چند روز اول که قطعا خبر نداشتن، شما و دخترتون هم مبتلا شده بودید. قطعا روزهای سختی بر شما و دخترتون هم گذشت، حال خوبی نداشتین و در این حال باید از همسرتون هم پرستاری میکردین. از اون روزها بگین.
من زمانی که فهمیدم که همسرم مبتلا شده، نمیگم نمیترسیدم، واقعا وحشت داشتم، چون ویروس کسی هم نمیشناخت. منم بیماری زمینه‌ای هم، مشکل قلبی کلیه هنوز داشتم، یه ذره بر خودم هم ترس داشتم به خاطر وجود دخترم. اما با این حال خب با همسرم بیمارستان میرفتیم که تست رو بدیم، یعنی هر دوتامون همون روز تست دادیم، اما برای همسرم مثبت بود، برای من منفی. اما زمانی که توی خونه ازشون پرستاری کردم، دخترمو میگفتم تو برو تو اتاق که مبتلا نشی، با اینکه نمیدونستم دخترم مثبت، خودم منفیه، میگفتم جون دخترمو نجات بدم که دخترم آلوده نشه. اما خب چون تو فضای اتاق کوچیک بود، توی اتاق با هم دیگه زندگی میکردیم دیگه، بعد از شوهرم که پرستاری میکردم، خودم هم مبتلا شده بودم تا زمانی که بیمارستان بستری بشن ایرون. بعد زمانی که بستری شدن که حالشون هم وخیم بود، به اصرار خواهر مادرم، من و دخترم هم رفتیم تست دادیم که اونجا متوجه شدیم که تست هر دوتامون مثبته. اما با این حال من خودم لباسی که پرستارا می پوشیدن که تو اتاق آی سی یو مثلا شوهرم پرستاری کنیم، من و خواهرم تنها کسایی که تونستیم از همسرم پرستاری کنیم. من به مدت 2 روز تونستم واستم که بعد مبتلا شدم. خواهرم از ترس این که منم یه اتفاقی برام بیفته، چون اونا خواهرم پرستار دیگه، خب وضعیت شوهرم اون بهتر درک میکرد که چه بلایی داره سرش میاد. بازم خب اون لحظه تو درک من نمیگنجید اون اتفاقا، تا لحظه آخرم که مثلا ریش سوراخ شده بود من نمیدونستم که چه این اتفاقی براش افتاده، که خواهرم داشت به یکی از فامیلامون آروم توضیح میداد متوجه شدم. که دخترم نزدیک 4-5 روز 24 ساعت تنها بود و من و خانواده خواهرم، یعنی خواهرم شوهر خواهرم با 2 تا از برادر شوهرم، تو حیات بیمارستان حدودا 17 روز واستادیم تا بهبودی شوهرمو ببینیم، که متاسفانه روز به روز حالش بدتر میشه.
مدافعان سلامت فرشتگانی از سوی خدایند که در سیمای انسانهای فداکار هر چه داشتند، حتی جانشان را هم بر سر عشق به مردم هدیه دادند. بدرود.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
تصویر از نقش جوانان در ساختن آینده جهان روایت می کند. تربت حیدریه میزبان قاب تصویر جوان ایرانی در جشنواره بین المللی عکس ایران جوان. در 4 بخش حرفه‌ای، موبایلی، بین المللی و بخش ویژه با موضوع زعفران. آخرین مهلت ارسال آثار 3 آذر ماه 1404 در www.iranjavan.com.
السلام علیک یا ابا عبدالله. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند 11th دوره جایزه جهانی 40 در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته. فعالان فضای مجازی، شعر، کتاب و نواهای 40. مهلت ارسال آثار 15 آذر ماه 1404 از طریق کانال های جایزه در فضای مجازی و درگاه اینتل 40.com. کربلا، تاریخ القدس. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
جوان مظهر امید، باور به خود، امید به آینده. اینو بایستی در جوان تزریق کنید.
جوان یک کشور اگر بخواهد مثل موتور پیش برندهی اون ملت را به پیش ببرد، احتیاج دارد به این که سرحال، با نشاط، تندرست، قوی و دلبسته به کار و پیشرفت باشد.
جوان باید در درون خود، در دل خود، در وجدان خود احساس کند که نسبت به آینده این کشور، آینده این ملت، آینده این تاریخ یک مسئولیتی دارد. مسئولیت فقط مال پیران و میان سالان نیست، بلکه میتوان با یک نگاهی گفت جوان یک مسئولیت سنگینتری دارد. چرا؟ چون توانایی جوان، شکوفایی جوان، نیروی جوان بیش از دیگران است.
جوانها باید هوشیار باشند. دشمن دانسته است که تقوا و پرهیزگاری جوان ایرانی و دینداری جوان ایرانی به پیشرفت او در میدانهای مختلف کمک میکنه، میخواد این رو تضعیف کنه.
این صفای جوانی، این نورانیت دلهای جوان
این میل به قرب الهی و توجه و تکلم با خدای متعال در میان جوانان ما یک نعمت بسیار بزرگی است.
شماها پاکید، دلهای جوان شما نورانی است. قدر این نورانیت را بدانید، قدر استعدادهای ذاتی خودتون را بدانید، این استعدادها را بروز بدید. پروردگارا این جوانهای عزیز رو در سایه لطف و هدایت و حمایت خود ذخیره دنیا و آخرت این کشور قرار بده. در همه میدانها اونها رو پیروز کن. پروردگارا الطاف معنوی و برکات معنوی خود رو بر این دلهای